بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشهید الاول فی قواعده الماهیات الجعلیه کالصلات و الصوم و سایر العقود لا یطلق علی الفاسد الا الحج لوجوب المزی فیه و ظاهر ارادت الاطلاق الحقیقی و یشکل ما ذکره به ان وضع حال صحیحه یوجب و عدم جواز تمسک به اطلاق نحو احل الله البی و اطلاقات ادلت سایر العقود فی مقام شک فی اعتبار شیء فیها مع ان سیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقامات. نعم یمکن ان یقال ان البیع و شبهه فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بئت عند الانشاء لا يستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا ولو فی نظرهم ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعا عنده و الا کان صورت بیع نظیر و بیع الحاصل عند العرف فالبیع الذی یراد من ما حصل عقیب قول القائل بیعت عند العرف و شرع حقیقت فی الصحیح المفید للاثر و مجاز فی غیره الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلف فی نظر العرف و شرع و اما وجه و تمسک العلماء به اطلاق ادلت البی و نحوه فلان خطابات لما وردت علا طبق العرف همل لفظ البی و شبههی فی الخطابات شرعیه علا ما هو صحیح المؤثر و عند العرف او علا المصدر الذی یراد من لفظ بیتو من لفظ بیتو فیستدلو به اطلاق الحکم به له او به وجوب الوفا علا کونهی مؤثرن فی نظر شارع ایزن فتعمل فإن للکلام محلا آخر. مرحوم شهید ثانی و مرحوم شهید اول در باب عبادات، شهید اول و معاملات هر دو و شهید ثانی در معاملات یک مطلبی دارن. این بزرگواران عقیدهشون این است که عبادات و معاملات اسامی برای صحیح هستند و حقیقت هستند در صحیح و مجاز هستند در فاسد. شهید برای مدعاشون چند دلیل اقامه کردن. یکی از ادله این بود که اگر کسی اقرار به بیع کرد، اگر گفت من خانه ام را فروختم، ما این اقرارش رو اخذ میکنیم. اگر بعدن بگوید من شوخی کردم، بیع فاسد اراده کردم، از او پذیرفته نیست، از او مسموع نیست. پس از همین ما استفاده میکنیم که بیع حقیقت است در بیع صحیح. و این که فقها آمده اند بیع را تقسیم کرده اند به بیع صحیح و بیع فاسد، مقسم موضوع له نیست. اون چیزی که تقسیم شده است به فاسد و صحیح، اون اعم است از حقیقت. مستعمل فیه بیع، بعض افرادش صحیحه و بعض افرادش فاسد، و سابقا گفتیم استعمال اعم از حقیقت. استعمال با قرینه بود مجازه، استعمال بدون قرینه بود حقیقته. پس استعمال نه دلیل حقیقت می شود و نه دلیل مجاز می شود. اونی که دلیل حقیقت و مجاز است ذکر القرینه و عدم ذکر القرینه است. پس این که بی را آمده اند تقسیم کرده اند به حقیقت و مجاز، این مقسم مستعملون فیه لفظ بی است، نه این که معنای حقیقی باشه. این حرف مرحوم شهید ثانی. شهید اول حرفی دارن که حرف ایشون مشکل تر از حرف شهید ثانی است. ایشون می فرماین به طور کلی ماهیات جعلیه، یعنی اون چیزهایی که از مخترعات شرعه مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و همچنین معاملات بالمعنی الاهم مثل بی، مثل سول، حتی مثل ایقاعات، همه عقود و ایقاعات و ماهیات جعلیه، همه اینها لا یطلق علی الفاسد، اینها اصلا در فاسد استعمال نمی شود الا حج، که حج در فاسد در قرآن استعمال شده. خداوند فرموده از کسی که از زن تجنب نکرد قبل از عرفات حج را باید تمام کند، ثم اتم الحج، این حج فاسد را تمام کنید. فقط حج در فاسد استعمال شده است و غیر حج در فاسد استعمال نشده. که شهید که مرحوم شیخ به شهید اول اشکال دارن، میگن لازمه ی حرف شما این است که اصلا این اسامی بر فاسد اطلاق نشه و در فاسد استعمال نشه، و حال اون که ما این اسامی را در فاسد استعمال میکنیم کثیرن. این بیع ربوی را شرع میگن فاسد، حرم الربا، بیع ربوی را شرع حرام کرده است. نماز باطل داریم، نماز صحیح داریم، صوم باطل داریم، حتی صوم را خدا میگه اگر شما افطار کردید واجب است در مابقی روز این روزتون رو امساک کنید، در حالی که قطعا این روزه روزه فاسده. پس صوم در فاسد استعمال شده، صلات در فاسد استعمال شده. پس اینی که ایشان میفرماید لا یطلق علی الفاسد، مجبوریم ما یک قیدی بهش بزنیم، بگیم لا یطلق علی الفاسد علی نحو الحقیقه، به طور حقیقت بر فاسد اطلاق نمی شود. و اینی هم که گفته است از باب مثال گفته، الا الحج که شما میبینید، یعنی این حج از باب مثاله. چجور اینجا حج در فاسد استعمال شده است مجازن؟ در همه جا اینجوری است، این کلمات در فاسد علی نحو الحقیقه استعمال نمیشه. منتها یک اشکال کلی بر حرف شهید اول و شهید ثانی هست، و اون اشکال اینه که مراد شما از این که میگویید این اسامی وضع شده است برای صحیح، آیا مراد صحیح شرعی است یا صحیح عرفی؟ اگر بگویید صحیح شرعی است، این خلاف اون حرفی است که ما سابقا گفتیم. ما در اول بی اثبات کردیم که از برای بی و سایر عقود حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه نیست، و اینها فقط حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه دارند. حالا این که شما می فرمایید این الفاظ در خصوص صحیح وضع شده است، مراد شما از این صحیح چیست؟ اگر صحیح شرعی است که حرف شهید ثانی همینه، چون ایشان تمسک کرده بود به تبادر، به صحت سلب از حج فاسد و بیع فاسد، تبادر و صحت سلب یا عدم صحت سلب، تبادر علامت حقیقت است و صحت سلب علامت مجازه. پس معلوم میشد مراد شما از این حقیقت حقیقت شرعیه است. اگر حقیقت شرعیه شد و ما گفتیم بی حقیقت هست در بیع صحیح، اون وقت لفظ بی میشود مجمل، نمیدونیم چی بی هست و چی بی نیست. چون هر چیزی را که ما شک کردیم در این که آیا این جزء البیع است، این شرط البیع است، چون لفظ بی اجمال دارد، ما باید او رو بیاریم و نمیتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، نمیتونیم به احل الله البیع تمسک کنیم و اون جزء را بگیم جزء نیست یا اون شرط را بگیم شرط نیست. در هر جزئی و در هر شرطی اگر ما شک کردیم، تمسک به عموم و تمسک به اطلاق جایز نیست، چون این یه بحثی است که در جای خودش خواهد آمد، در جاهای دیگر هم خونده اید. به ما گفته اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. شما اگر چنانچه گفت اکرم العلماء، ولی نمیدانید آیا این آقا سواد فارسی هم دارد یا نداره، آیا این هیکل العلماست یا واقعا عالمه. به صرف این که احتمال بدید هیکل العلماست، میتونید به اکرم العلماء تمسک کنید؟ میگه نه، شما اول عالم دست من بده، عالم بودنش را ثابت بکن، اول برادریش را اثبات بکن، بعدم ببینیم ارث دختری بهش میرسه یا ارث برادری بهش میرسه. عادل عالم باشد، حالا اگر در عدالت شک کردی، اگه ندانستی آیا گفته است به عدول بده یا به فساق، اینجا تمسک میکنیم به عموم اکرم العلماء. پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، مگر اینکه از این شبهه جواب بدیم، که دقت بکنید از این حرف شیخ این جواب رو میخواهیم به دست بدیم. بگیم که این که شهید ثانی و شهید اول فرموده ان این الفاظ حقیقت هست در صحیح، مرادشون از صحیح صحیح عند الشرع نیست، بلکه مرادشون صحیح عند العرف. حج، صلات، بیع، نمیدونم عرض شود که اجاره، تمام اینها اسامی هستند برای اون چیزی که مؤثر است. دیروز هم خوندیم دیگه، گفتیم ما لفظ شخص موجب که به تو میگوید ولو به اراده جدی خودش انشاء البی کرده، اما چه وقت عرف این را انشاء میدوند؟ وقتی مراد موجب حاصل بشه. کی مراد موجب حاصل میشه؟ وقتی مشتری هم بیاد قبول بکند، اون وقت این بی میشود بی صحیح. پس بنابراین اندل عرف این اسامی هستند برای چی؟ صحیح. شرعم همین رو میگه، شرعم میگه پیش من هم این اسامی برای صحیح هستند. من هم میگم لفظ بی وضع شده است برای صحیح، همونی که عرف میگه. منتها فرق بین من و عرف این است که ما در مصداق با هم اختلاف داریم. عرف فلان چیز را بی میداند، اما من که شعر هستم او را بی نمیدانم. مثلا اگر سمن مقدارش مجهول باشه یا مسمن مقدارش مجهول باشه، به عوض مقدر نباشه اما عوضدار باشد، هر معامله عوضداری را عرف بیع صحیح می داند، اما شرع میگه چه وقت بیع صحیح است؟ وقتی عوض مقدر باشه، مشخص باشه، معلوم باشه. پس اختلاف عرف و شرع بر سر مفهوم البیع نیست که بگوییم اون هم قائل به حقیقت شرعیه هست. هرچه اختلاف دارن بر سر چی اختلاف دارن؟ بر سر مصداق. بعض از مصادیق را بی عرف بی می داند و شرع اونها را صورت البی می داند، بعض از مصادیق را عرف هم اونها را صورت البی می داند. پس در مصداق بین شرع و بین عرف اختلاف است، و الا مفهوم البیع عند الشرع همون مفهوم البیع عند العرف. همون طوری که عرف میگوید مراد از بی و منظور از بی و مفهوم از بی البی و صحیح، شرع هم میگه مفهوم البی البی و صحیح، اما صحیح اندل شرع مصداقن با صحیح اندل عرف مصداقن با هم ممکنه فرق بکنه، تفاوت بکنه. روشن شد؟ خب از اون طرف ما یک مطلب دیگر هم داریم و اون مطلب اینه که شعر همیشه در این الفاظ و در این مخترعاتی که برای ما بیان می کند بنا نیست هی خودش مفهوم هم اختراع بکند، همیشه ما را به مفهوم عرفی ارجاع میده. مثلا میگوید فرض کنید که رنگ خون نجسه یا آب اگر تغییر کرد نجس میشه، اما تغییر چقدر باشه، چی خونه چی رنگ خونه، اینها رو از کی باید ما سوال بکنیم؟ از عرف باید سوال بکنیم. شارع مقدس فرموده است من بیع حلال میدانم، ولی شارع در مفهوم بیع اصطلاح خاصی ندارد. این که میفرماید احل الله البیع یعنی همونی که عرف او را چی میدونه؟ بیع میدونه. اگر من در مصداق نظری داشتم باید برای شما بگم. پس اگر من چیزی را برای شما نگفتم و شما شک کردید آیا اینم مراد من بوده است یا نبوده است، به همون اطلاق عرفی شما می توانید تمسک بکنید، بگید عرف که این شرط ها قطعا شرط نمی دوند. شرع هم اگر شرط دانسته بود برای ما خوب بود بیان می کرد که به گوش ما برسه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، باید برای ما بیان بکند. پس حیث و این که برای ما بیان نکرد ما همون مفهوم عرفی را می گیریم. پس در باب شک اگر ما شک کردیم تمسک به اصالت الاطلاق اندل عرف می کنیم و تمسک به اصالت العموم اندل عرف می کنیم و هیچ محذوری هم پیش نمیاد. فتعمل که بالاخره اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. هرچه باشد در مصداق ما دوچار شبهه میشیم. مصداق برای ما اجمال پیدا میکنه، مصداق برای ما ابهام پیدا میکنه. ما مکلفیم بیع صحیح تحویل شارع بدیم و واقعا بیع بدون این شرط نمیدونیم صحیح هست یا صحیح نیست. که جواب این تأمل را حضرت امام در جاهای متعددی داده اند و فرموده اند ما تابع واقع نیستیم، شارع از ما واقع را نباید بخواد، ما تابع حجتیم، هرچه حجت بر ما قائم شد گردن ما از مو باریکتره، هر کجا حجت قائم نشد می رویم سراغ عمومات و اطلاقات. بنابراین ما بنده حجتیم، شارع بگرد این رو بیار رو سر میذاریم، بگرد اینا نیار رو سر میگذاریم، اما تا مادامی که حجت بر ما تمام نشده است به این عمومات و اطلاقات حتی در صحیح و اعم، حتی در عرشبت که اقل و اکثر ارتباطی هم ما تمسک به براءت و اصالت الاطلاق یا اصالت العموم می کنیم. حالا این چند خط تا بخوانیم تا اول بیع معاتات. اشکال نداره که چند خط از دیروز بخونیم؟ بله؟ یا کاملا روشن دیروزی ها؟ بله؟ از سر و فیه بخوانیم یا از سر حرف شهید و یشکل بهتر نیست؟ و یشکل و ما ذکرا، حرف مرحوم شهید اول و حرف مرحوم شهید ثانی که میگوین حقیقت در خصوص صحیح هست مشکله. به ان وضع حال صحیح، اگر این الفاظ وضع شده باشد برای صحیح شرعی که از حرف این دو بزرگوار استفاده می شود قهرن لفظ بی مجمل میشه و وقتی مجمل شد دیگه به اصالت الاطلاق نمیتوانیم تمسک بکنیم. یوجب و عدم جواز تمسک، این موجب میشود که ما نتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق احل الله البی و اطلاقات ادلت سایر العقود، هر عقدی مثلا اطلاقی دارد دیگه، حرم الربا، نمیدونم اوفو بالعقود، به عموم ادله المؤمنون عند شروطهم و امثال اینها، نمی شود تمسک کرد به اطلاق احل الله البی و اطلاقات سایر عقود فی مقام شک فی اعتبار شیء فیها. هر چرا ما شک کردیم باید به اصالت الاطلاق نتونیم تمسک بکنیم، مع ان سیرت العلماء التمسک بها، علما در مقام شک به اصالت الاطلاق و اصالت العموم تمسک میکنن. مثلا آیا در عربی، آیا عربیت صیغه شرط است یا شرط نیست؟ شارع نگفته است که صیغه را عربی بخونید، نماز را گفته عربی بخونید، سلو کما رأیتمونی و سلی، اما نگفته است بی ای کما رأیتمونی ابی، بی او کما رأیتمونی ابی، این را که نگفته است دیگه. حالا اگر ما شک کردین در لزوم عربیت، تمسک میکنیم به اطلاق بی. بی فارسی بی نیست، بیع ترکی واقعا بیع نیست، بیع است دیگه، پس به این اطلاق تمسک میکنیم. مع ان سیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقام. بله میتونیم جواب بدیم، که این جواب را از اول یه قدری عجیبمون روش بگذاریم تا معنا معلوم بشه. بگیم مراد شیخ از جواب این است که شهید اول و شهید ثانی که میگوین این اسامی برای خصوص صحیح هست، نمیخوان بگن خصوصش صحیح اندشهر، بلکه میخوان بگن صحیح اندل عرف، اینه مرادشون. نه یمکنو ان یقال، میتوانیم این جور جواب بدیم، بگیم چه یمکنو ان یقال ان البیع و شبهه، بی و شبه بی فی العرف، ما کاری با شهر نداریم، فی العرف از استعمل فی الحاصل من المصدر، اگر در همون معنای مصدر جعلی استعمال بشه اون مبیعیت، از استعمل فی الحاصل من المصدر که الذی یراد من قول القائل، قائل که میگوید به تو، یک انشاء دارد میکند و یک مراد و مقصود هم داره، انشاءش انشاء و تملیکه، ولی مرادش این است که چه بیعی در خارج صورت بگیره، بیع صحیح یا بیع فاسد، بیع صحیح، و بیع چه وقت صحیحه، وقتی مثلا قبل تو یه طرف هم باش همراه باشه. من قول القائل بیع تو اندل انشاء، این بیعی که مراد موجب هست، لا یستعمل حقیقتا عرفیه الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، مگر در اون بیعی که صحیح باشد و اثردار باشد، ولو فی نظرهم، ولو صحیح بودن صحیح بودن اند خودشون باشه. شارع هم که میاد میگد بی و مرادش از بی همون مراد هست، شارع هم میگد چه بیعی مراده؟ بیع صحیح مراده. پس در مفهوم بین عرف و شرع فرقی هست یا فرقی نیست؟ هر دو میگوین البیع هو صحیح المؤثر، منتها در مصداق عرف و شرع از هم جدا میشن، بعض مصادیق را عرف صحیح میداند اما شرع اونها را صحیح نمیداند. کان ولو کان این صحیح، صحیح فی نظر العرف. ثم اذا کان مؤثرا، اگر اون مصداقی که مورد بحث ما هست مؤثر فی نظر شارع هم باشد، اینجا شرع و عرف مصداقا هر دو یک چیز را بی میدانند، گرچه وقتی دوتا باشد مفهوما یک حرف میزنند اما مصداقا از هم جدا میشن. کان فی نظر کان بیعن انده و الا، اگر اونچرا که عرف بی میداند شر بی نداند، کان صورت بیعن، مصداقا این صورت البیع است اند شر، ولو اند العرف حقیقت البیع است. کما این که داریم یه جاهایی که عرف هم صورت البیع میداند، بیع حاضر را عرف هم میگد این صورت البیع، باید بیع جدی باشه. نظیر و بیع الحاضل اندل عرف، بیع حاضر پیش عرف هم صورت البیع. پس همین طوری که عرف صورت البیع دارد و واقعیت البیع دارد، شرع هم صورت البیع دارد و واقعیت البیع، منتها بعضی از جاها این صورت ها از هم چه میشن؟ جدا میشن. نظیر و بیع الحاضل اندل عرف، فالبیع الذی یراد منهما حصل، اون بیعی که از لفظ بیعت و اراده می شود، بیعی که یراد و از این بیع ما که یراد و من که از اون بیع اراده می شود، ما حصل عقیب قول القائل بیعتو، وقتی بیعتو گفت، ما حصلی که مراد است اندل عرف و اندل شرع هر دو مفهومن یکی هستن، حقیقتون فصحیح فصحیح المفید للاثر و مجازون فی غیره. پس مفهومن هیچ اختلافی بین عرف و شرع در مفهوم بیع هست یا نیست؟ مفهوم بیع نیست، الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلف، الا این که چه بیعی مفید هست و چه بیعی مفید نیست، اینجا شرع و عرف از هم جدا می شوند و الا مفهومن هر دو یک حرف می زنند. خب حالا که این طور شد، پس چجور حالا که مصداقن دوتا شد باز به اصالت الاطلاق تمسک می کنیم و مصداقم از عرف می گیریم؟ خب وقتی مصداق پیش شرع غیر از مصداق پیش عرف بود، چجور ما مصداق عرفی را می گیریم؟ و اما وجه و تمسک العلماء، اما این که علما در مقام شک به اطلاق ادله بی و نحو بی تمسک می کنن و مصداق را هم از عرف می گیرن، فلعن الخطابات، خطابات شعر که وارد شده است روی مفاهیم عرفیه وارد شده و شعر گفته است اگر من شرطی داشتم می گفتم، پس وقتی نگفتم بدون دیگه شرطی را من شرط نمیدانم، تو شکم. خب شک بیاره میاد سراغ آدم، ولی هر شکی که آدم نباید بهش ترتیب اثر بده. و اما وجه و تمسک العلماء به اطلاق ادلت البی و نحوه یا نحوه، فلعن الخطابات، به علت این که خطابات لما وردت علا طبق العرف روی مفاهیم عرفیه وارد شده، به یه اندل عرف و شاره میگه احلا حمل لفظ البی و شبههی فی الخطابات شرعیه علا ما هو المؤثر و اندل عرف، میگه هرچرا که عرف صحیح میداند بدون منم صحیح میدانم، اگر شرطی را من لازم میداشتم برای شما چه کار میکردم؟ ذکر میکردم. پس همون صحیح اندل عرف کافیست، هر جا شرط نبود. ما هو صحیح المؤثر و اندل عرف او علل اون و حکم وقتی حکم اطلاق داشت احل الله البیع بود، به این اطلاق استدلال میکنیم به هلهی، به این که اکل مال از راه این بیعی که صحیح هست اندل عرف، این اکل مال حلال است یا حرامه؟ این حلاله، به هلهی یعنی حلال است اکل مال از این راه. و اگر من شک کردم آیا به این عقد میشود وفا کرد یا نه، واجب است چه کار بکنیم؟ ما وفا بکنیم، چون خدا میگد اوفو بالعقود، یعنی به عقود عرفیه. این عقد عرفی هست یا نیست؟ عقد عرفی قطعا هست. پس میشود استدلال کرد هم برای حکم وضعیش، حلیت حکم وضعیست، هم برای حکم تکلیفیش که وجوب الوفائه بالعقد باشد. علا کونهی، بر این که همینی که پیش عرف مؤثر بود پیش شرع هم چیه؟ همین مؤثره. کان مؤثرن فی نظر شارع ایزن. فتعمل که بالاخره ما مصداق شرعی میخواهیم نه مصداق عرفی، و با این مصداق شرعی صحیح درست نمیشه، باید احتیاط کرد. جوابش همونی که از حضرت امام عرض کردیم، ما تابع واقع نیستیم، ما تابع چی هستیم؟ حجت هستیم. ما که تابع واقع نیستیم. امام مثال میزدن، میگفتن البته روی موالی و عبید عرفی در درس، گفتن گاهی بچه عرشبت که مولافه تو دریا داره غرق میشه، یک آقای محترم اون طرف داره غرق میشه، خب این الان میخواد بره اون آقا رو نجات بده و نمیداند اون بچه مولا هست، مولا داره ریشش رو میکنه، میگه بابا بچه من غرق شد، اما چون نمیتوند به عبد بگه اونا نجاتش بده، جات خطر براش بیشتر پیش بیاد، به این جهت وقتی اون یکی نجات داد عقوبتش نه، چرا بچه من را نجات ندادی؟ میگه من که تابع واقع نیستم، من تابع چی هستم؟ بیان شما هستم. گفتی این را نجات بده، در حالی که اون یکی به مراتب از این ممکنه پیش چی بوده مؤثرتر باشه. ما تابع واقع نیستیم، ما تابع حجتیم. فإن للكلام محلا آخر. خب یکی از مصادیقی که بی با او تحقق پیدا می کند معاتاته. بی یعنی تملیک العین به عوض، یا انشاء و تملیک العین به عوض. این انشاء یک مبرزی میخواد، یک مظهری میخواد. گاهی مظهرش بی تو، طرف هم میگه چی؟ قبل تو. گاهی مظهرش این است بنده کتاب را خدمت شما تقدیم میکنم، شما هم قلمتون را به من میدید، مبادله میکنیم این کتاب را با قلم، دست به دست چیزی میدهیم و چیزی میگیریم. این دادن و گرفتن مبرز این است که بنده کتاب را به شما تملیک کردم، شما هم عرض شود که قلم را به من تملیک کردید. شما اگر الان در بازار تشریف ببرید، اگر نگیم 999% معاملات، حداقل 99% معاملات همون معاتاتی است. جنس را بر می‌داری، پول را در مقابلش بهش نوشته کیلوی اینقدر، کیلو کیلو هم کرده تو عرش باید که پاکت ها چیده، یک پاکت رو بر می‌داری 10 تومانی بهش میدید، اصلا صحبتی هم حتی ممکنه با هم قهر باشید، اصلا با هم صحبتی هم نکنید، میگید با جنساش که قهر نیستم که، با خودش قهر هستم. این دادن و گرفتن هم یکی از مصادیق چیست؟ یکی از مصادیق عرشبت که بیه. منتها این مصداق چند جور تصویر داره. یه وقت هست بنده کتاب را به شما بدم که تصرف شما در این کتاب مباح باشه، شما تو مال مردم تصرف نکنید، شما هم پول را من میدید که تصرف در پول بر من چی باشه؟ مباح باشه. ولذا تا کتاب و پول موجوده، هر کدام از ما اگر پشیمان شدیم میریم پولا میدیم، کتاب را برمیداریم. یکی از اون دوتا جنس که تلف شد، اون وقت معامله میشود چی؟ معامله میشود لازم. گاهی اینجوریست، گاهی نه. همین طوری که در بعتو شما چه کار میکنید؟ انشاء و چه میکنید؟ انشاء الاباحه یا انشاء و تملیک؟ انشاء ملک طرف میکنید. این با دادن و گرفتن هم شما کتاب را ملک طرف میکنید. او هم پول را ملک شما میکنه. اینم یک نوع تصویر. یک نوع همین که نه، این کتاب و این پول جا به جا میشه، این میاد اینجا پولم میره اون طرف. در واقع نه اباحه کردید نه ملکیت، فقط یه نقله. اینم یک صورت. صورت سوم این که من کتاب را ملک شما میکنم فل جمله، اما چه ملکیتی؟ ملکیت بیعی، ملکیت ودیعی، ملکیت آریعی، ملکیت اجاری، ملکیت جعالعی، ملکیت هبعی. هیچ کدام اینها معلوم نیست، صرف و تملیکه. تملیکی که با تملیک العین به عوض می سازه، با تملیک المنافع می سازه، با تملیک مجانی می سازه، با این که مال در دست شما امانت فعلا باشه می سازه، با همه اینها می سازه. خب این نوع دوم و سومش که نشسته پاکه، برای این که نقلی که توش بیعی نباشد و صلحی نباشد و اجاره‌ای نباشد اصلا مصداق خارجی داره؟ چون ما چه نقلی را بحث میکنیم؟ نقل مکانی یا نقل اعتباری؟ وقتی میگیم نقل، نقل اعتباری جا به جا که نمیخوام بگیم این که اتاق بره اون طرف اتاق، که این کتاب را که به شما منتقل میکنم اعتبارا منتقل میکنم. اگر اعتبارا بخواد منتقل بشه، شعر گفته یا صلح یا اجاره است یا بیعه یا جعاله است، یکی از اینا، یا هبه است، یکی از اینا باشه، نمی شود نقل اعتباری باشد و در ضمن هیچ کدام از این عقود نباشه. پس دور اون که شما خط قرمز بکشید. اما ملکیت مطلق، ما ملکیت مطلق هم نداریم، گرچه بعضی خواستن بگن داریم، ولی حق این است که نداریم. و ما سابقا گفتیم اصلا انشاء و تملیکن به عوض لا یشملو الا چی؟ لا یشملو الا البی. گفتیم تعریفی که ما برای بی کردیم اشمل و تعریف است، جامع همه افراد و مانع همه اغیار هست. یعنی صلحا بیرون کردیم، اجاره رو بیرون کردیم، جعاله رو بیرون کردیم، هبه را بیرون کردیم، انشاء و تملیک عینن به عوض لا یشمل و علل به. پس تملیک مطلق هم داریم یا نداریم؟ نداریم. پس برای ما باقی میماند یکی اباحه و یکی چی؟ و یکی تملیک. اباحه هم واقعا هضمش بر ما مشکله. اباحه معناش چیه؟ این است که من ملک شما نکردم، در حالی که میگن اگر چنانچه شما چیزی را به من اباحه کرد در باب معاتات و یکی از دو عوض تلف شد، بر میگردد میشد چی؟ ملک. میشد اباحه خود به خود تغییر ماهیت بده؟ تغییر ماهیت دادن محاله. اگر اباحه است، از اول تا آخر باید اباحه باشد. اگر ملکیت است، از اولی که واقع شد باید ملک باشد. چون جمع بین اباحه و ملکیت بعد تلف نمی سازد، ولذا محقق ثانی آمده اند و این رو تصحیح فرمودن، گفتن اگر چه علما گفته اند اباحه مفید ملکیت، اما مرادشون از ملکیت، ملکیت جایزه. تا هست ملکیت جایزه، قابل فسخ هست. یک طرف که تلف شد، این ملکیت برمی گردد و لازم می شود مثل هبه. بنده چیزی را به شما هبه می کنم، تا این موهوب موجوده حق رجوع دارید. این موهوب که تلف شد برمی گردد، این عقد جایز می شود چی؟ لازم. پس ولو گفتن اباحه، اما مرادشون از اباحه چیه؟ ملکیت الجایز هست. بعضی هم گفتن نه آقا، عقد معاتات و معامله معاتات مفید ملکیت، ملکیت لازمه. اگر از داد و ستد لزوم گردن کلفتر از بعت و اشتریت و نفهمیم، حداقل برابر او را میفهمیم. اینم فتوای بعضی از بزرگان ماست. بعضی از بزرگان هم که از بی خلاصه منکر شدن، فرمودن اصلا معاتات به اون فاسد اصلا چیزی نیست که شرع مقدس او را امضا کرده باشه. حالا ببینیم کدوم یکی حق است و باید در اطرافش بحث کرد. الکلام و فی المعاتات، بحث در معاتاته. معاتات چه صیغه ای؟ علما یعلم مصدر باب مفاعل آتا یعاتی معاتات یا یعات یعاتی. اعلم ان المعاتات علا ما فسره جماعتون ان یعطی کل من اثنین عوضن اما یأخذه من الاخر، در مقابل چیزی که از طرف میگیرد چیزی هم بدهد. دادن و گرفتن، داد و ستد، خلاصش این میشه دیگه. عرشبت که و هوه یتصور علی وجهین. معاتات دو جور تصویر داره. احدها تصویرش اینه، حالا واقعش کدومه بعد عرض میکنیم. احدها ان یبیح کل منهما للآخر، این که هر کدام از این دو اجازه تصرف بدهن به دیگری، مباح کنن و اجازه بدهن به دیگری. از تصرف فی ما یعطی، شما فعلا در او تصرف بکن، من دون نظر الی تملیک، ملکش نمی کنه. تصویر دوم و احتمال دوم ان یتعاطی علی وجه تملیک، واقعا ملکش بکنه، مثل بعتو که تملیک میکرد، اینم با اعطا تملیک میکنه. و ربما یذکر وجهان آخران، دو احتمال دیگر هم در معاتات داده شده که میشه تصویر کرد. احدهما ان یقع النقل، نقل واقع بشود، من قصد، من غیر قصد البی، قصد بی نداشته باشد، ولا تصریح بالاباحه المذکوره، اباحه را هم تصریح بهش نکنه، بل یعطی شیئا لیتناول شیئا، چیزی بدهد تا چیزی بگیرد، نه ملک و نه اباحه. فدفعه الاخر الیه، آخر هم چیزی را به او بدهد به همین نه. و ثانی احتمال دوم ان یقصد الملک المطلق، ملکیت مطلق را قصد بکند، دون خصوص البی، و یرد الاول، اول را ردش میکنه، به امتناع خلو دافعه ان قصد عنوان من عناوین البی، اگر دافع خاص نقل اعتباری انجام بدهد حتما نقل اعتباری باید در ضمن یکی از چی باشه؟ از عقود باشه. نقل اعتباری که در تحت عنوانی از عناوین عقود نباشد اصلا وجود خارج، ممتنع از وجود داشته باشه. به امتناع خلو دافع، اون کسی که جنس را دفع میکنه، یا واقع اون داد و ستدی که در واقع اعتبارا انجام شد، این واقع یا این دافع ممتنع است که از قصد عنوانی از عناوین بیع و اباحه و آریه و ودیعه و قرض و غیر از اینها خالی باشد، خلو ممتنع است، او غیر ذلک من العنوانات الخاصه. پس این احتمال سوم را رها کنید. و اما احتمال چهارم، اینم دفع میشه. و یرد دو احتمال دوم که میشود چهارم، به ما تقدم فی تعریف البی، ما گفتیم تملیک و اینن به عوض لا یشمل الا چی؟ الا البی. فبما تقدم فی تعریف البی من ان تملیک بالعوض علی وجه المبادله هو مفهوم البیعه لا غیر، غیر بی را شامل نمی شود، قطعا هم شامل نمی شود. عرشبت که بله، حالا بعضی ها این حرفا گفتن که تا چه حد صحیح هست یا صحیح نیست، این رو بعدن خواهیم خواند. نه، یظهر من غیر واحد منهم، از برخی از فقها ظاهر می شود، فی بعض العقود، در بعضی از عقود کبه لبن شاد، مثل این که آدم شیر بوس فندی را دو ماهه سه ماهه به کسی بفروشد، یا غیر از لبن شاد، لبن سور مثلا، یا امسا میوه درخت مثلا و غیر ذالک، کون و تملیک المطلق، گفتن این رو ملکش کرده و این ملکیت اعم است از بی، کون و تملیک المطلق اعم من البی، که ما این حرف رو قبول نداریم. ثم ان المعروف بین علمائنا، در بین علمای ما در باب معاتات اختلافه که آیا معاتات مفید اباحه است یا مفید ملکیت. انها مفیدتون به اباحت تصرف و یحصل الملکو به تلف اهدل اینه، که یکی از دو این که تلف شد ملک میشه. اما مفید رضوان الله علیه، مفید و بعض عامه اینها قائل شده اند به کون المعاتات لازمه، به این که معاتات هم از عقود لازمه هست کلبه. در مقابل این دو بزرگوار علامه در نهایه گفته است اصلا معاتات بی نیست، و عن العلامت فی النهایه احتمال و کون المعاتات بی ان فاسدا فی عدم افادت حال اباحت تصرف، اباحه تصرف هم افاده نمی کند تا چه رسد بخواد ملکیت افاده کند. حالا این که آیا معاتات مفید اباحه است یا مفید ملکیت، مراد چه اباحه است؟ نوع اول است یا نوع دوم؟ یعنی من قصد تملیک میکنم اما قصد من محقق نمیشه، اونی که در خارج محقق میشه چیه؟ اباحت و تصرفه. یا نه، جایی را میخوان بگن که من از اول قصد اباحه کرده باشم، آیا معاتات مطلقا مفید اباحه هست؟ یعنی ولو من قصد چی بکنم؟ تملیک بکنم. یا نه، جایی مفید اباحه هست که من هم قصد چی کرده باشم؟ اباحه کرده باشم. پس اول باید این مطلب کاملا روشن بشود تا خیلی مسائل دیگر برای ما عرض شود که روشن بشه. ولابد اولا من ملاحظته ان النزاع فی المعاتات المقصود به حل اباحه، آیا معاتاتی است که به قصد اباحه انجام شده است، یعنی منشی اباحه را قصد کرده، یا معاتاتی است که تملیک بهش قصد شده ولو منشی تملیک را قصد کرده اما ملکیت حاصل نشده، چی حاصل شده؟ اباحه حاصل شده است. از ظاهر من الخاصت و العامه خب المعنى الثانی، که در معاتات ملکیت قصد می شود لا اباحت الثانی. منتها چه کنیم؟ اگر واقعا معاتات مفید اباحه باشد چجور با تلف اهدل اینین ملک میشه؟ و حالون که لازمش این است ماهیت منقلب بشه، و ماهیت منقلب شدن ممتنع محاله، ولذا محقق ثانی گفته است ولو گفتن عرض می شود که معاتات مفید اباحه است، اما مرادشون از اباحه جواز و تصرفه، و جواز و تصرف چند تا مصداق داره؟ جواز و تصرف دو مصداق، یکی جایی که من اباحه کرده باشم، یکی جایی که من ملک کرده باشم به ملکیت جایز. اینجا مرادشون از اباحه جواز و تصرفی است که از ملکیت جایز سرچشمه میگیرد، نه از اباحه. دقت فرمودید؟ و بله بله، ولی ملکیت هم هست دیگه، اباحه نیست. اباحه این است که هر وقت بخواد میتوند بگیره، ملکیت دیگه حق پس گرفتن نداره، ملکیت لازم، مگر ملکیت جایز باشه. خب و حیثو گمش کردیم بگید مرحومش مشالله زندش، و حیثو ان الحکم بالاباحه، حکم به اباحه بدون ملک قبل از تلف و حصول ملک بعد از تلف، لا یجامع ظاهرا قصد تملیک من المتعاطیین، قصد تملیک نمی سازه بنده قصد تملیک بکنم، اباحه بیاد اباحم در یه تیکش بیاد بعدم احد العینن که عوض شد چه بشه؟ ملکیت باشه. ولذا نزل الکرکی محقق ثانی تنزیل فرموده الاباحت فی کلامهم، گفته است مراد به اباحه خود اباحه نیست، جواز و تصرفه و جواز و تصرف هم از راه ملکیت جایز حاصل میشه هم از راه اباحه. اینجا مراد جواز تصرفی است که از ملکیت، من ملکیت لازم را قصد کردم اما شارع میگه ملکیت جایز محقق شد. الملک الجایز المتزلزل و ان این ملک جایز یلزم به ذهاب احد العینین و حق غزالک فی شرحه علی القواعد، در این مطلب تحقیق فرموده و باز در تعلیقه علی الارشاد، در تعلیق بل ارشاد هم این حرف قواعد را فرموده به ما لا مزید علی، لکن صاحب جواهر این حرف را قبول ندارن. حالا ببینیم حق با محقق ثانی است یا با صاحب الجواهر. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.